بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در مسألة 20 از مسائل باب تیمم هست که مرحوم صاحب عروه اون رو بیان کرده و این مسئله پیرامون این نکته هست که اگر شخصی استعمال ماء برای اون مضر باشد و خودش را بالاختیار جنوب کند، وظیفه اون چیست؟ تیمم هست یا غسل؟ اگر وظیفه اون تیمم هست، چون مضر است استعمال ما، و نماز اقامه کرد، آیا بعد از آنی که آب در اختیارش قرار گرفت در وقت یا خارج وقت اون غسل را انجام بده و نمازی که به گردنش بوده اعاده کنه یا قضا کنه یا نه نیازی نیست؟ پس بنابراین بحث پیرامون دو تا حکم شرعی است، که حکم تکلیفی که تکلیف طهارت جنوبی که استعمال ماء برای اون مضر هست و خودش عمدن جنوب کرده، تکلیف طهارتش چیست؟ غسل هست یا تیمم؟ و اگر انجام داد، تیمم انجام داد یا غسل انجام داد، غسل و تیمم اون صحیح هست یا صحیح نیست؟ عبادتی که مشروط به طهارت هست مثل صلات، اون عبادت صحیح هست یا صحیح نیست؟ در اینجا دو نظریه کاملا متفاوت وجود داره. یک نظریه که قاعده لا ضرر رو حاکم میدونه علل اطلاق، بیان میکنه چون استعمال ما مضر هست بنابراین باید تیمم بگیره، تیممش هم صحیح هست. اما اون کسانی که قائل میشند که اینجا این شخص با اینکه میدانسته استعمال ما مضر هست خودشو جنوب کرده عمدن، به همین خاطر این شخص چون عمدن خودش رو جنوب کرده، پس بنابراین کسی که بل اختیار خودشو در استرار قرار میده ها کل مختار هست، پس باید غسل کنه. اینجا دیگه قاعده لا ضرر حوزه نفوذ نداره. حوزه نفوذ قاعده لا ضرر این گروه دوم در جای میدونن که شخص ضرر در مقام ضرر عمدی نباشه، ضرر طبیعی باشه و این داره ضرر عمدی به خودش میزنه، لذا قاعده لا ضرر اینجا نفوذ نداره. مرحوم صاحب عروه از گروه اول هست، لذا می فرمایند اذا اجنب عمدن مع العلم بکون استعمال الماء مضرا وجب تیمم، حکم تکلیفی وجوب تیمم، و صح عملو، حکم وضعی عملش صحیح هست، این تیمم صحیح هست، مشکلی نداره و عبادات مترتب بر و مشروط به طهارت انسان اتیان کنه صحیح است. دلیلی که این حضرات اقامه می کنن مثل صاحب عروه بیان می کنن که ادله وجوب تیمم مطلق هست، این کنتم مرضا او علا سفرن او لا مستمون نسا، تمام اینها مطلق هست. میگه فتیمم سعیدن طیبا، این لا مستمون نسا چه انسان به عمد این کار کنه چه به غیر عمد این کار کنه، چه محتلم بشه در خواب چه نشه، احتلام دست خود انسان نیست. گاهی هم مواقع با همسر که در اختیار انسان هست، گاهی هم یک شرایطی خاصی پیدا میکنه دیگه بل اختیار نیست. گاهی در هر صورت میفهمه او لامست منسا مطلق هست. خب آبم نبود یا آب مضر بود، چون ضرر استعمال ماء ضرری در حکم عدم تمکنه، عدم وجدانه، و تیمم سعیدن طیب. و اگر هم این باشه، اگر هم ما بگیم که این روایات می فرماد که اولا مستمون نسا چه عمدی چه غیر عمدی، و تیمم سعیدن طیبا، خب در اینجا باز قاعده لا ضرر وجود داره. قاعده لا ضرر بیان میکنه اونم مطلق هست، لا ضرر بلا ضرر فی الاسلام، مثلا نفی ماهیت ضرر هست. میگه چه عمدی باشه چه غیر عمدی باشه، ضرر پای ضرر در کار آمد دیگه مشکلی نیست و تبدیل میشه اون حکم اولی به حکم ثانوی. لذا میفرما اینجا تیمم هست و حکم تیمم هست تکلیفا و صحیح هست وضعا، هم به اطلاق تمسک میکنن میگه لا مستمون نسا چه عمد چه غیر عمد، و از اون طرف قاعده لا ضرر هم وجود داره که قاعده لا ضرر میگه در مواقع ضرری اگر وضوع قصد ضرری بود تبدیل میشه به حکم ثانه. لذا به این دو دلیل تمسک میکنن و حکم چنین میدن. اما گروه دوم مثل مرحوم شیخ طوسی و در کتاب خلاف و شیخ مفید در مقنعه، خلاف جلد اول صفحه 156 ملاحظه فرمایید، مقنعه صفحه 60 و مرحوم شیخ صدوق در هدایه صفحه 89، اینا قائل میشن که باید غسل انجام بده این شخص، چون ولو این که استعمال ما مضر هست اما چون عمدن این کار کرده، و در اینجا روایاتی داریم که تو اون روایات تصریح شده که با این شخص غسل انجام بده، باید چون غسل کنه. حالا اون روایات چه روایاتی هستن که محضر مباری که شما عرض کنه. روایت اول روایت هست که شیخ طوسی نقل میکنه به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن نصر ابن سوید عن ابی بصیر. سه سند هست، این یک سند دیگر محمد ابن الحسن به اسنادهی انفضاله عن حسین ابن عثمان عن ابن مسکان عن عبدالله ابن سلیمان جمیعا عن ابی عبدالله. محضر مبارک شما هم عرض کردم که طریق مرحوم شیخ طوسی به حسین ابن سعید عوازی طریق سعیس، کلن این روایت صحیحه تلقی میشه. همه این سه وجهی که هم مرحوم شیخ از حسین ابن سعید میرسه به ابی بصیر و از اون طریقی که به عبدالله ابن سلیمان میرسه و طریقی که به سلیمان ابن خالد میرسه، هر سه طریق، هر سه سند صحیح است عن ابی عبدالله. در رابطه با سند دوباره برمیگردیم کار خواهیم کرد. انه سئل عن رجل کان فی ارض بارده، سوال شد از حضرت از مردی که در یک سرزمین بسیار سرد حضور داره. فتخفف انه و اختسل ان یصیبه انتون من الغسل، و بسیار خوف داشت که اگر غسل کنه به او از نایه غسلی که میکنه آسیبی جدی برسه. مشقت، انت یعنی مشقت جدی. کیفی اصلا چه بکن؟ قال یختسل، غسل کنه. این اصابه ما اصابه، هرچی میخواد اصابت بهش بکن. فرمودن غسل کن. قال و ذکر انه کان وجعا شدید الوجع فاصابت و جنابتون و هو فی مکان بارد و کانت لیلتون شدیدت الری باردتون فدعوت الغلمه فقلت لهم احملونی فاغسلونی فقالوا انا نخاف علی فقلت لیس بد فحملونی و بدعونی علی خشاب ثم صبوا علی الماء فغسلونی. از بعد میگه این مسئله بری خود ما هم پیش آمده که جنابت اصابت شد و کانم خیلی سرد بود، باد شدیدی هم بزید. به غلام هم گفتم که آماده بشید که من رو غسل بدید، اسباب غسل رو فراهم کنید. اونا گفتم ما میترسیم بر شما. گفتم لیسه بود، چاره ای نیست. دست من رو هم کردم بردن، با اینکه حالم هم زیاد خوب نبود چون میگه کان وجع شدید الوجع، بیماری داشتم. من رو روی یک سکوی گذاشتم، بر من آب ریختم و غسل کردم. پس همونطور که ملاحظه فرمودید امام صادق میگه اینجا باید غسل کرد. در رابطه با سند عرض کردم که سند طریق مرحوم شیخ به حسین ابن سعید اهوازی طریق صحیحی است. شش طریق داره که هم در فهرست هم در مشیخ برشمردیم قبلا و همه صحیح است. حسین ابن سعید اهوازی که از اجلاه مکتب علیسی کوفه و حسین ابن سعید اهوازی که از اجلای مکتب کوفه ثم قم هست، ان نظر ابن سوید، این نظر ابن سوید سیرفیست که از موثقین هست، ان ابی بصیر، ابی بصیر اسدی هست. طریق دیگه همین با همین سند، ان فضاله، فضالت ابن ایوب، ان حسین ابن عثمان، حسین ابن عثمان احمسی رواسی هست، ان ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان هست، از اصحاب اجماع هست، ان عبدالله ابن سلیمان، اون هم از ثقات هست، جمیعا ان ابی عبدالله. این روایت روایت قوی است و دلالتش هم مشخص هست. فرمودن که در شخصی که در عرض بارد هست و میترسه غسل کنه که مشکلی براش بیاد چگونه عمل کنه، حضرت گفت که باید غسل کنه. این اصاب و ما اصابه مطلق هم هست، چه عمدن این کار کرده باشه چه صحبه. یه روایت دیگه مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه به اسناده عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم. خب این هم طریق محمد بن الحسن و حسین بن سعید عرض کردم. ان حماد حماد بن عیسی الجهنی هست، از سقاط هست. ان حریز این مرحوم سجستانی هست، حریز بن عبدالله سجستانی هست. ان محمد بن مسلم که از عیون هست، از اعیان هست، اعیان اسناد هست. سألت ابو عبدالله عن رجل تصیبه الجنابه فی ارض بارده، از حضرت سوال کردیم شخصی به جنابت به او اصابت کرده، جنوب شده، فضای بسیار سرد و بلای جدل ما، ماهی هم اینجا وجود نداره و اصلا یک کنال ما جامده، احتمال میدیم که آبی هم که وجود داره یخ زده باشه. فقال یختصل علا ماکان، بعد غسل کنه بر هر طوری که هست، علا ماکان این هر طور که هست. سوال میکنه که آقا یخ زده، ولا یجد الماء، یعنی مایه نیست و این آب یخ زده، جامده. حضرت گفت با این وجود غسل کنه. همونطور که ملاحظه فرمودی اینجا هم میگن تکلیف اینه، مطلق هم هست، چه عمدی باشه چه غیر عمدی باشه. یه روایت میگه مرحوم صدوق نقل میکنه، شیخ صدوق به اسنادی عن عبدالله ابن سنان، که طریق مرحوم شیخ به عبدالله ابن سنان عرض میکنم بعد از اتمام متن. انه سئل ابا عبدالله، این عبدالله ابن سنان سوال کرد از امام صادق، ان الرجل تصيبه الجنابه في ليله البارده و يخاف على نفسه التلف ان اختسل. گفت شب بسیار سختی است، مبتلا به جنابت شده، میترسه بر جانش که اگر غسل بکنه از بین بره. فقال يتيمم و يصلي، تیمم بکنه و یسلی، و اذا امن من البرد اختسل و اعاد الصلات. حضرت فرمود تیمم بکنه چون بر جانش میترسه، و یسلی نماز بکنه، اما وقتی از سرما دیگه خطری بر او مترتب نبود اختسل و اعاد الصلات، یعنی دیگه سه عمل قبلی نیست، فعلا اینو انجام بده، بعد جبران بکنه. این میگن به دلالت التزامیه، یعنی اون کفایت نمیکرده، تیمم و نماز کفایت نمیکنه، صحیح نیست، حکم ظاهری بود، حکم واقعی چیز دیگری است. خب مرحوم شیخ صدوق طریقش به عبدالله بن سنان صحیح هست و طریق به این شکله که مرحوم صدوق از پدرشون علی ابن حسین ابن بابوی که از اجلاس، ایشون هم از عبدالله ابن جعفر حمیری، ایشون هم از ایوب ابن نوح، و این بزرگوار از محمد ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر هم از عبدالله ابن سنان نقل میکنه، یعنی سند کاملا سند عالی هست، خیلی محکم هست. خب با این امور، این حضرات بیان کردن که باید غسل کنه ولو برش مضر باشه، این شخص عمدن خودش رو جنوب کرد، بل اختیار خودش جنوب کرد، تازه بدون اختیار هم خودش جنوب بکنه محتلمن بشه، به اطلاق این روایات میگن که باید غسل کنه ولو هوا سرده، ولو مشکلی. باز به این در روایت تصریح است که مضر بر جانش مخواه، گفتن که باید غسل کنه. و به همین خاطر این حضرات گفتن در هر صورت باید غسل کنه و عبادتی که مشروط به طهارت هست با طهارت مایه باید اقامه بشه، مثل نماز. لذا فتوا این چنین دادن این شیخین و مرحوم صدوق، به خاطر همین روایاتی که عرض کردم. برخی آمدن گفتن که علت اون این هست که حضرت گفته غسل کنه، که این شخص چون با شرایط هوای سرد و میدونسته آب مضر براش، رفته خودشو مبتلا به جنابت کرده، این شخص لیاقت این داره که تنبیه بشه، یعنی اشد و تکلیف انجام بده، چون عمدن این کار کرده. به همین خاطر گفتم بعد غسل کنه. در اینجا مرحوم آرزو همدانی جواب داده، جواب بسیار صحیح هم هست که این حرف صحیح نیست، این استدلال صحیح نیست، چون اگر ما بگیم به خاطر کاری که کرده باید به خاطر اون جنابت عمدی که مبتلا خودش کرده باید به اشق تکلیف ملتزم بشه، خب این نشان میده که اون کار که کرده اشتباه بوده که باید به اشق تکلیف این موظف بشه، یعنی اون جنابتی که کرده، همبستری که مثلا با همسرش کرده، اون اشکال داره، در هیچ کس نمیده. پس این استدلال نباید کرد برای یه توجیه وجوب غسل در مسئله. و از اون طرف روایاتی داریم که از پیامبر سوال شد، از امام کاظم سوال شد همین مسئله، حضرت فرمودند که اشکال نداره و مانعی نیست، و حکم بهشون گفتن چه کار کنن. مثل این روایت، خبری که سکونی نقل میکنه، ان ابا ذر اتى النبي فقال يا رسول الله حلقت جامعت على غير ما، گفت آقا کار خراب شد، ما با همسرمون هم بستر شدیم و آبی در دسترس نیست. قال فامر النبي بمحمله، پیامبر فورا دستور داد شرایط رو فراهم کنن، آبی بیارن، محمل بیارن، یه جایی که بشه غسل کرد. فاختسلت انا وحیه، من با همسرم غسل کردیم. ثم قال یا ابا ذر یکفیک الصعید عشر سنین، این خاک 10 سال کفایت میکنه، حالا شما غسل کرده لی تیمم هم میشه کرد. دیگری خبر اسحاق ابن عمار هست، سألت ابا ابراهیم ان الرجل یکون ما احلی فی السفر ولا یجد الماء فیحتی اهل ولا یجد الماء یعتی اهل، فقال ما احب ان یفعل ذلك الا ان یکون شبقا او یخاف علی نفسه. از امام کاظم سوال میکنه اسحاق ابن عمار از در رابطه با مردی که با همسرش سفر رفتن و آبی پیدا نمی کنند که اگر بخواد هم سفر با اهلش بشه غسل کنه. فقال سوال میکنه این کار انجام بده نده، یعنی سوال خیلی محترمانه و نجیبانه هست، میگه این حالت داره، دیگه نمیگه این کار انجام بده یا نده. حضرت متوجه هست، حضرت میفهم ما احبا ان یفعل ذالک الا ان یکون شبقا او یخاف علی نفسه، که ما دوست نداریم کسی این کار انجام بده مگر اینکه خیلی شرایط شهوانی ویژه‌ای پیدا کرده، یا اینکه میترسه نگاهش به نامحرم بیفته و مبتلا به گناه بشه. میگه عرض کردم یک رو به ذالک اللذه، نه نه مشکلی نیست، فقط دنبال لذتش هست. فقال هو حلال، حلال هست، مشکلی نیست. قلت فإنه روی عن النبی، گفتم از پیامبر همچین روایت هست، ان ابا ذر سألو عن هذا فقال ائت احلک تؤجر، فقال یا رسول الله و اوجر. پیامبر گفت برید خدمت همسرتون، با همسرتون آمیزش کنید، اجرم میبرید. گفتم آقا این کارم کنید اجرم میبرید؟ فرمودن بله. نعم انک اذا عتیت الحرام عذرت، اگر شما مبتلا به حرام بشید وزر و بال به گردن میاد. فکذالک اذا عتیت الحلال عجرت، اجر میبرید. الا ترى انه اذا خاف على نفسه فاتى الحلال اجره. شما ملاحظه نکردید کسی که میترسه بر خودش که مبتلا به حرام بشه خدمت همسرش بره و در کنار هم باشن آمیزش صورت داره عزمی بره چون مانع از گناه میشه، پس اینو استدلال کردن که این شخص باید غسل کنه ولو ضرر براش هست چون عمدن آمده و خودش رو مبتلا به جنابت کرده، این صحیح نیست. چون لازمش اینه که بگیم کار بدی کرده، کار حرامی انجام داده، در حالی که این طور نیست. خب تکلیف چیه؟ اینجا برخی گفتند که وظیفه تیمم هست و فقط تیمم، برخی گفتن وظیفه غسل هست فقط غسل، برخی هم گفتن جمع کنی فیما بین غسل و تیمم. چرا تیمم؟ به خاطر ادله ای که گروه اول میاره. غسل انجام بده به خاطر این روایات، گفتن هر دو رو جمع کنید. لذا مرحوم صاحب عروه بیان میکنن بلکن لما ذکر بعض العلماء، علماء عرض کردم صدوق، شیخ طوسی، شیخ مفید، ذکر بعض الوجوب الغسل فی صورت المفروضه به امکان مضرن فل اولا مستحبه جمع بینه و بین تیمم، این دوتا جمع بکنه. بعد میفرد بلیل اولا مع ذالک، اولا اینه که این کار که کرد بعد از آنی که شرایط درست شد، مثلا مشکلات برطرف شد، اون سرما اون مشکلات رفت، اعاده الغسل و صلات بعد زوال الغسل، یه غسل دیگه بکنه، چون غسل قبلی در زمان ضرر انجام داد، اعتماد داره اصلا کار بدی کرده، کار حرامی انجام داد، لذا بعد از اون زوال عضو شد یه غسل کنه، نمازی هم که اقامه کرده نماز را اعاده بکنه، نماز را بخوان. بزا مرمون صاحب بربه میاد تمام این مثال رو بیان میکنه. اما مسئله ما چگونه باش برخورد کنیم با توجه به این امور؟ ببینید قاعده لا ضرر اینقدر قاعده قوی است که و نص هست در مسئله، به تواتر داره لفظا و اجماع بر صحت مضمونش هست که همه حضرات قائل هستند به حکومت اون بر تمام ادله اولی، ادله احکام اولی، لذا این اصل مسلمه. اما این روایاتی که الان ما دیدیم که دو تای اونها اصلا صحیح بود، حالا روایت دیگه هم هست که ما بیان نکردیم چون مرفوع هستند و نمیخواستیم خیلی ورود پیدا کنیم به اون روایات، چون در هر صورت میگیم مرفوع هم کنارشون میذاریم. این روایاتی که الان ما ملاحظه کردیم روایات جوندار و سند قوی و مسئله هم خیلی روشن بود، دلالتشون بر مسئله، اینها رو چه کار بکنیم؟ در اینجا چون روایات که بیان شده این روایاتی است که میگه در حال ضرر اینا رو انجام بده، یعنی غسل انجام بده، در حالی که روایات دیگری داشتیم که قبلا خوندیم که اگر خوف بر نفس بود، خوف بر اعضاء بدن بود، خوف بر طولانی شدن بیماری بود یا طولانی شدن طول درمان بود اونجا تیمم بگیره. خب این چگونه هست این مسئله؟ این روایات با اون روایات که کنار هم بگذاریم به اضافه قاعده لازرن، اون روایاتی که میگن وقتی که ضرر داشت یا خوف بر مشکلی بود برای انسان غسل نگیره و تیمم کنه، به اضافه قادر لازرن یک طرف میره، این روایت طرف دیگه میره. تمامی حضرات فقها گفتند ترجیب با اون رو اوله که قاعده لازرر کنارشونه، قاعده لازرر کنارشونه. خب حالا این روایتی که هست علما از اینها اعراض کردن. اعراض کردن یعنی چی؟ گفتن چون مسجل هست اون روایاتی که دلالت بر این داره که تیمم در این حالت باید بگیرم، لذا از این روایات اعراض میشه. ولی این نکته است، این روایات هم اهل بیت گفتن، امام صادق گفته. خب این روایت چه کار باید کرد؟ حالا اعراض باید وجه داشته باشه. تعارض هستن اون مشتعر مین اصحاب یا اون که با قاعده هست اون رو بگیریم، اما این از زبان اهل بیت گفتن و این هم صحیح است روایت. خب اینجا رو باید چه کار کرد؟ اینجا آمدن حضرات گفتن که یا حملش بر استحباب میکنیم، حمل اون بر استحباب میکنیم، یا حملش بر این میکنیم که ضرر نداشته، نحو مشقتی داشته، ضرر نداشته، نحو مشقتی داشته، یعنی یک نوع سختی خاص خودش داشته اما به حد ضرر نرسیده، به حد حرج نرسیده. از حضرت گفته که باید غسل کنه، ولو این که انسان احتمال میده ضرر باشه، یعنی ضرر اندک. آمدن این طور توجیهش کرد. حالا ای حال، با توجه به این نکاتی که عرض شد، قول صحیح به نظر این میرسه که وظیفه تیمم هست، نماز هم درست هست، اما این نکته چون مبنا هست برای ما، اگر در وقت شرایط تغییر کرد دیگه ضرری وجود نداشت، تو وقت اونجا تیمم اول و نماز اول کفایت نمیکنه، شخص باید غسل کنه، نماز اعاده کنه، خارج از وقت نه. اینجا رو باید اینو گفت با همون نکته‌ای که ما که گفتیم که استقرار و ضرر باید ضرر استقراقی باشه، یعنی کل زمان واجب و وسع باید ضرر داشته باشه که حکم تبدیل بشه به حکم ثانوی. اینجا نه، اینجا در وقت عذر برطرف شده، برو تیمم گرفته نماز خونده، ولی حکم واقعی اون چیزی دیگری بوده. لذا کار حرام انجام نداره تیمم گرفته نماز خونده، ولی امتثال محقق نشده، چون معتیون به مطابق با مأمورون به نیست. مأمورون به اون امر به صلات مع طهارت مائی بود، اینجا طهارت مائی هم ممکنه در وقت، بنابراین باید اینا انجام. خارج وقت نه، کل وقت دیگه مستفرقن ایشون عذر داشته، لذا در این مورد بند قضا نداره، فقط باید غسل کنه برای نمازهای آیندهش. الحمدلله رب العالمین، بسندم به آلا محمد و آله معصومین.